أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزيز در فقه اللغة 4 بودیم و بحث اشتقاق اصغر و اکبر را یعنی نظریه عثمان ابن جنی را در کتاب الخصائص مطرح کرده بودیم. در اشتقاق اکبر عثمان ابن جنی معتقد بود که اگر کلماتی در اصل حروف با هم شریک باشند ولو اینکه حروف جابجا بشن در معنا هم با هم شریکن. تا اینجا رسیدیم به صفحه 137 کتاب الخصائص جلد 2. مثال هایی که عثمان ابن جنی مطرح کرده بود داشتیم این مثال ها رو میخوندیم. حقیقتا واژه شکافی عثمان ابن جنی بی نظیره، بی خود که نیست که از او تعبیر میکنن به فیلسوف العربیه و باقرها، یعنی شکافن فیلسوف عربیت و شکافنده ادبیات عرب. شما ملاحظه بفرمایید کلمه سمله و سلمه و مسله و ملسه و لمسه را و سلسمه، شش تا واژه را که سین و میم و لام دارن، میگه و من ذالک تقلیب، یعنی قلب کردن این کلمات و معنا الجامع لها، معنایی که جامع این کلمات باشه، المشتمل علیها الاصحاب و الملاینه، عبارت از همراهی کردن و ملاینه. نگاه کنید، مثلا میگن و منها الثوب السمل. ثوب سمل چیه؟ ثوب سمل هو الخلق، یعنی کنه. خلق، توجه داشته باشید، یکی از معنای خلقه یعنی کهنه. در کتاب المنجد اگر مراجعه کنید یکی از آفاتی که در این کتاب وجود داره دوره. تفسیر به دور را شرطونی الخوری در مقدمه یک کتاب اقرب الموارد می نویسه که در لغت نباید به تفسیر به دور باشه. الان در المنجد نوشته رثه رثه ای بلیه. باز بلیه رو مراجعه می کنیم نوشته ای خلقه. خلقه رو مراجعه میکنیم نوشته ای رسه. این رو میشه دور، یعنی باگو که سه واسطه هست. ولی بالاخره اگر کتاب لغت المنجد فقط در دست ما باشه معنای رسه حل نشد. به همین جهت وقتی که یک لغتدان داره لغت رو معنا میکنه باید از دور پرهیز کنه. ببینید دوستان عزیز، در المعجم الوسیطی که مجمع عالمی قاهره نوشته تفسیر به دور نیست. من خیلی توش گشتم و بررسی کردم که ببینم آیا تفسیر به دور وجود داره یا نه. میگه نه، یعنی آدم میفهمه که وجود نداره، توجه به این نقص داشتن. کلمه سمل، ثوب سمل یعنی ثوب خلق. و ذالک لانه لیس علیه من الوبر و زئبر ما الالجدید. نگاه کنید، میگه که و این جهتش اینه که این لباسی که دیگه کهنه شده لیس علیه بله من الوبر، دیگه نه کرکی برش وجود داره، نه زئبر، نه چیزی که مثلا به عنوان پشمی مویی چیزی روش باشه، اون جوری که بر لباس جدید هست. لباس جدید یک لطافتی از نظر ظرافت بافتن داره و این لباسی که کهنه شده خیلی صاف شده، خیلی ساییده شده. البته همون لباس ساییده الان مده در حقیقت، بلکه هنوز سوراخ هم میکنن، افتخار هم میکنن که مثلا رانشون دیده بشه یا مثلا پاشون دیده بشه. ببینید اینم کلمه یه ده فلیدو اذا مرت علیه للمس لم یستوقفا انه جدت المنسج. ببینید میگه وقتی که دست را روی لباس کهنه میگذاریم و میکشیمش و در حقیقت میخواد لمسش کنه، دست دیگه نگاه داشته نمیشه. اون تیزی منسج، اون درشتی بافتنی دست رو نگه نمیداره. ولا خشنت الملمس، اون خشنی و درشتی که در ملمس وجود داره دیگه در این لباس کهنه وجود نداره در حقیقت. این معنای سمله. سمل معنای دیگه هم داره، به معنای الماء القلیل، آب کم. که انه شیء قد اخلق مثل اینکه یک آبی است که دیگه اخلق ضعیف شده، کهنه شده و ضعف عن قوت المضطرب و ضعیف شده از اینکه اضطرابی داشته باشه، حرکتی داشته باشه، و جمعت المرتکز و از اینکه یک اجتماعی داشته باشه و مرتکز در یک جا باشه، مرتکز با رکزای با صدزاد البته. ولی ذالک قال، شاعر میگه حوزن که انما اهو اذا اصلون من آخر اللیل رویزیون سمل، رویزیون سمل. میگه که توجه داشته باشید، بله، میگه حوزن که انما اهو اذا اصل، در لسان العرب قبلش هم نقل کرده در الثعلب، در کلمه اصل، قد سبحت و ظل غض ما ظحل، بله، یصف و ابلن، شطوری را توصیف میکنه، اوقتا وردت الماء، که آمده آب بخوره، و یقالو عسل الماء اذا عسل الماء اذا حرکت حری، بله، حوضن، اینجا یک گودال آبیست، کأنه ماءه، کأن ماءه، مثل این که آبش، اذا عسل، یعنی وقتی که باد تکونش میده، باد آب را تکون میده، مسترب میشه، بالاخره آب زیر و رو میشه در حقیقت، من آخر اللیل، در آخر شب وقتی این طوری میشه، تشبیه خیلی جالبی کرده، حوضن کأنه ماءه، کأن ماءه اذا عسل، من آخر اللیل، حالا خبره که انهو چیه؟ رویزی یا سمل، و رویزی تسغیر و رازی، رازی رو وقتی تسغیر ببندن میشه رویزی المنصوب الری، مثل اینکه این یک لباسیست که از ری آوردن، و یعنی بهی ثوب اخضر یشبه الماء به، رویزی یا سمل، یعنی یک لباس کهنه بافته شده ری که کهنه شده دیگه. و قال آخر، و راد دو اسمال المیاه لدم فی اخریات الغبش المغمی، مغمی، این شعرم که در اینجا هست. خب، و منها السلامه، از جمله کلماتی که در حقیقت سین و لام و میم درش وجود داره خود سلامت دیگه، و ذالک گفتیم به معنای اصل معنای این ماده، سمل به معنای کهنگیه در حقیقت، و درش همون اصحاب یعنی ملاینت درش وجود داره. و منها السلامه، و ذالک ان السلیم لیس فیه عیب تقف النفس علی، آدم سلیم دیگه عیبی نداره که نفس درو وایسته، ولا یعترض علی، و اعتراضی برو بکنه، رد میشه، نسیم صافه، نسیده به قول ما خراسانی ها. و منها المثل و بله، و منها المثل و المثل و المثیل، ببینید از ماده ما کله واحد، یعنی مثل و مثل و مثیل، هر ما به یک معنای، و ذالک ان الماء لا یجری الا بمذ، همین مثیل اونجایی میگن که آب سیل جاری میشه، از یک رود داره میره، از یک جایی، ببینید داره برای خودش گودال درست کرده و در یک مسیر داره میره، الا فی مذهب له و امام منقاد به، وقتی که یک نشانه‌ای داره که منقاد به اویه، ولو صادف حاجزن لعتاقه فلم یجد متسربا معه، اگر یک مانعی هم پدید بیاد خود به خودی مانع را کنار میزنه و از کنارش سربا، سربا در قرآن هم آمده، به آرامی رد میشه. و منها الاملس، ببینید باز ماده ملسه، املس و ملسا هم همینه، و ذالک انه لا اعتراض الی الناظر فی، میگیم این املسه، این ملسا یعنی صافه، ناظر دیگه هیچ مانعی درش پیدا نمیکنه و وجود نداره، متصفح له. و منها اللمس، لمس هم دیگه همینه در حقیقت، و ذالک انه ان عارض الیه، ان عارض الید شیء حائل بینها و بین الملموس لم یس هناک لمسون، لمس کجا هست؟ لمس در جایی است که دست انسان چیزی را در حقیقت بهش میرسه و خیلی باهاش تماس پیدا میکنه و لمس میکنه، مانعی وجود نداره در حقیقت بین دست و بین اون شیء، فانما هو احواء بالید نحوه، دست را که آدم به طرف شیء میبره و وصول منها الیه لا حاجز ولا مانع، وقتی دست میرسه که مانع و حاجزی وجود نداره، این میشه در حقیقت لمس. و البته لمس صرف دست را روی یک چیز صافی گذاشتن نیست، یا مثل روی میز آدم بگذاره یا روی کتاب که صافه، بلکه وذالک انه لابد، بله باید حتما و لابد مع اللمس من امرار الید، با دست را آدم تکون بده، میگیم لمس کرد. و تحریکها علی الملموس ولو کان هناک حائل دستوقفت به عنه، اگر یک مانعی بین دست انسان و اون مثلا میز باشه یا کتاب باشه، خود به خود دست انسان رو نگه میداره. ملامسه هم همینه، قرآن میگه او لامستم النساء، اینجا مجازه، لامستم النساء. شافعی که لغتدان هم هست و فقیه هم هست، ببینید شافعی یک اهل ادبه، یک لغتدانه، و به همین جهت در لسان العرب شما اگر مراجعه کنید تو کلمه قرع میگه قال الشافعی من الازداد، شافعی گفته کلمه قرع از ازداده. خب این پس بنابراین شافعی ادیبه. از اون طرف فقیه هم هست. در این لامستم النساء شافعی نظرش اینه که اینجا لامسه به معنی حقیقته، و این برمیگرده به یه قاعده کلی دوستان عزیز که ما در فقه اللغه 3 این مدخل را نمیدونم آیا وارد شدیم یا وارد نشدیم، فکر میکنم وارد شدیم، و اون بحث سر اینه که آیا در قرآن مجاز وجود داره یا نه. اولا یک بحثی هست که آیا در لغت عرب مجاز وجود داره یا نه. بعضی ها میگن در لغت عرب مجاز وجود نداره، اما عثمان ابن جنی که ما الان داریم عبارتشو از الخصائص میخونیم میگه اکثر لغت العرب المجاز، اکثر لغت عرب مجازه، این قول حقم هست. بعضی ها گفتن هیچ مجازی در لغت عرب وجود نداره، و باز نه تنها در لغت عرب وجود نداره، در قرآن هم وجود نداره. بعضی ها گفتن نه آقا، در لغت عرب مجاز وجود داره، بلکه اکثر لغت عرب مجازه و در قرآن هم وجود داره. بله، قاعده اینه که ما من مجازن الا ولهو حقیقه، اما اینطوری نیست که ما هر حقیقتی مجاز باشه، برای مجاز داشته باشه. هر مجازی دارای حقیقت هست، ولی هر حقیقتی دارای مجاز نیست. اشتباه نشه، اینا رو ما خیلی مفصل توضیح دادیم. مرحوم امام خمینی هم معتقده که در قرآن مجاز وجود نداره. این بحثی است که بین اصولیان هست و علمای علم اصول، علمای علم فقه اللغه، علمای علوم قرآنی این مسئله را خیلی دامن زدن که آیا در قرآن ما مجاز داریم یا مجاز نداریم، و این را حلاجیش کردن. دوستان عزیز، شافعی ممکنه بر اساس همین نظریه معتقد باشه که لامستم النساء حقیقت مجاز، نه مجاز. شما کتاب کنز العرفان فاضل مقداد سیوری متوفای 826 را اگر مراجعه کنید، ایشون به صراحت میگه که شافعی گفته لامستم النساء اینجا مجاز نیست حقیقته، و لذا ایشون میگه به صرف این که تماسی بین زن و مرد پیدا آمد وضو باطل میشه، لازم نیست که حتما معنای مجازی باشه. اما فقهای دیگر لامستم النساء را حمل بر معنای مجازی کردند. ای جامعتم و ذالک انه لابد هناک من حرکات و احتمال. خب بالاخره لامستم النساء با این معنا صادق است که حرکات وجود داره، احتمال وجود داره. و اما لسمه، عثمان ابن جنی میگه لسمه در لغت عرف مهملون و الا، یعنی وجود نداره، و الا انهم قد قالوا نسمت الريح اذا مرت مرا سهلا ضعيفا. بله، و نون اخت اللام، لغتی که به جای لسمه به کار رفته نسمه است. نسمت الريح وقتی که باد به طور آسان و ضعیف حرکت میکنه، و نونم خواهر و نظیر لامه. و سترا، موارد زیادی را خواهید دید که عرب به جای اینکه لام استعمال کنه از نون کمک میگیره. مثلا میگه مر بنا ایزن المست الرجل حجته اذا لقنته و الزمته ایاها. السمتو، ببینید این السمتو در لغت عرب آمده از همون لسمه دیگه، السمتو، ولی این کمه دیگه. السمتو الرجل حجته، دو مفعولی هم هست. فلان مرد را حجتش را در هم دادم، حجته یعنی که اذا لقنته و الزمته، یا وقتی که در حقیقت این حجت و دلیل را به دهانش بدی و او را ملزم کنی که این حجت را بگه. در حقیقت در شعر عربم گفته لا تلسمن ابا عمران حجته، دلیل و حرف تو دهان ابا عمران نگذار. ولا تکونن له عونن، کمکوار او نباش. علا عمرا، بر ضد عمر. ببینید اینجا عمر شخص مراد در حقیقت، یا عمران هرچی هست در این. فهذا من ذالک، ای سه بله ستهل بله ستهلتها ای سهلتها و اوضحتها، منتها به صورت متکلم باید بخونیمش. هذا من ذالک یعنی از لغت لسمه فقط همین سابقه داره. بله بله، ای سهلتها و اوضحتها، یعنی من آشکار کردم دلیلش را و به دهانش دادم که گفت، به زبانش دادم این مطلب را. ابن عثمان ابن جنی در آخر میگه وعلم انا لا ندعی ان هذا مستمر فی جمیع اللغات، ما مدعی نیستیم که اشتقاق اکبر در تمام لغات وجود داره و شما همه رو میتونید به هم پیوند بدید. کما لا ندعی للاشتقاق الاصغر انه فی جمیع اللغات، اشتقاق اصغر هم که تمام لغات وجود نداره، بسیاری از مصادر هستن که افعال ندارن، بسیاری از جامدها هستن که فعل و مثلا فرض بکنیم کلمات دیگر ندارن. دوستان عزیز پس توجه داشته باشید، بالاخره سدسش یعنی یک ششم، یعنی گاهی است که هر شش تا با هم ارتباط داره، گاهی پنج تاش با هم ارتباط داره، گاهی چهار تاش با هم ارتباط داره. بعد در آخر دنباله کلماتش که ادامه میده میگه توجه داشته باشید، من برای تو قانون را گفتم، خودت این فحتزهی، یعنی هزا، یعنی کفش، پا جای کفش ما بگذار. هزا یعنی کفش، احتزا یعنی کفش پوشید، فحتزهی فیغه سیغه امر حاضره، یعنی پات بذار جای کفش ما و این مسئله را در حقیقت پیدا کن. که میگه تکثر اعظام هذه لغت الکریمه من، اگر وارد این وادی شدی عظمت لغت عربی را درک خواهی کرد که عظمت این لغت چقدر زیاده دوستان عزیز و چقدر بالای، از همین جهت که اشتقاقات به همدیگر ارتباط داره. و بعد باز مطلبی را الا ترا ان ابا علی رحمه الله کان یغوی، ابو علی استاد ما یک مثالی را میزد و ارتباط بین کلمات را برقرار میکرد. معلوم شه عثمان ابن جنی متوفای 394 این بحث اشتقاق اکبر را حقیقتا از جناب ابو علی فارسی غفاری متوفای 374 گرفته دوستان عزیز و گسترشش داده. من تا اینجا اشتقاق اکبر را، مثالهایی را که در متن کتاب خصائص بود، تمام کردم. اجازه بدید دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.